جهت رابعه من اینجوری تو ذهنم هست، بحث مفهومیش تمام نشد، درسته؟ یادتون رفته شما؟ بله، رسیدیم به جهت رابع. خب جهت رابع بحث در مفهوم تعصب اینه که وقتی یه شخصی به حمایت از فامیلش برمیخیزه یا کسانی که یه تعلقی به او دارن، بنابراین که بگیم اختصاص به فامیل هم نداره مفهوم تعصب، کسی که به حمایت اونها برمیخیزه مطلق حمایت از اونها تعصب محسوب میشه یا اونجاییست که این حمایت از اونها یه حمایت کورکورانهی باشه، یعنی کاری به حق و باطل بودن اونها نداره، همینجوری به صرف این که فامیلش هست از اونها حمایت میکنه، یا اینکه حتی اون جایی هم که فکر میکنه اونها حقن باز هم تعصب سد میکنه. اینو میخوایم بررسی بکنیم که این بحث جهت مهمی هم هست تو بحث تعصب. ما یه دستبندی کردیم، خوب دقت بکنید. میگیم کسی که حمایت میکنه، حالا اون مثال فامیله که قدر متیقنشه بزنیم، کسی که از فامیل خودش حمایت میکنه تارتن به جهت اینکه اونها فامیل او هستن از اونها حمایت میکنه، بدون اینکه کاری به حق و باطل بودن اونها داشته باشه، اصلا براش اهمیت نداره اونها حقن یا باطلن، هرچی میخوان باشه، چون فامیله باید حمایتش کرد. مثل همون که شبیه اون شعاری که در جاهلیت بود، عنصر اخاک ظالمن کان او مظلومن، این یک حالت. حالت دوم اینه که نه، چون اونها را حق میداند از اونها حمایت میکنه. خب اینجا که اونها را حق میداند از اونها حمایت میکنه، باز دو حالت داره. تارتن حق دانستن اونها به جهت این بوده که اونها فامیل و بستگان او هستن، یعنی همین که اونها فامیل هستن حق رو میده به اونها، یا فکرش اینه که معمولا فامیل ما ناحرف ناحق نمیزنن غالبا، پس تو این داستان و تو این نزاع هم قاعدتاً بایستی که حق با اونها باشه، یه وقت اونها رو همیشه بر حق میداند، یه وقت غالباً بر حق میداند، بر این اساس تو این نزاع هم چون ظن به حقیقتشون داره میره به حمایت اونها. خب این هست دیگه، اگر شما الان تعصبات حزبی رو لحاظ بکنید، ببینید گاهی وقتا تو این بحث‌های سیاسی که تو جامعه الان هست، بعضی افراد اینطوری هم دیگه، همین که دیدن که این از حزب خودشون یه موضعی گیری کرده، همین باعث میشه اونو حق تلقی میکنن و به شدت از او حمایت میکنن، و طرف مقابل اگر موضع گیری اتخاذ کرد به صرف این که از طرف مقابل، جناح مقابل، حرف او رو باطل تلقی میکنن و به شدت مقابله میکنن با او. یعنی تعصب گاهی وقتا معیار حق و باطل انسان را تغییر میده، به انسان به جای اینکه با فکر و اندیشه خودش حق رو از باطل تشخیص بشه، با دید تعصبی حق رو و باطل رو میخواد تشخیص بده. گاهی هم نه، واقعا فامیلش رو بررسی کرده، تحقیق کرده، دیده واقعا حرف اونا حقه و به خاطر اینکه اونا حق میگن از اونا حمایت میکنه، حق میداند و حق دانستنش بر اساس فامیل بودن اونا نیست، بر اساس فکر و تأمله. بنابراین سه قسم ما داریم، یک، اونی که اصلا کار به حق و باطل بودن نداره، فقط به صرف هم فامیل بودن از اونا حمایت میکنه، ممکنه واقعا فامیلش هم حق باشند اما اون کار به این جهت نداره. دوم اون است که چون فامیلشون هستن اونها رو حق میدونه و حمایت میکنه. سومیش اینه که چون واقعا اونها حق هستن از اونها حمایت میکنه. در این دو قسم اخیرم گاهی اینکه حق دانستن اونها منشأ میشه، گاهی تمام و دایی میشه براش، گاهی نه، اون تعلقات نفسانی هم دخیله. یعنی مثلا حالا یه خیلی ها تو محلشون دعوا میکنن اما اونا هم حق هستن اما به حمایت اونا نمیره. حالا اینا فامیلشون چون هستن، حق بودن اینا جزء العله میشه، تعلقات فامیلی هم جزء العله میشه، دوتاش با هم محرکشون میشه که میره به حمایت اونها. این صوریست که در مسئله میشه تصویر کرد. باید ببینیم آیا همه اینها بهش تعصب گفته میشه یا نه. خب اون قسم اول بلا شبهتن تعصب برای صد میکنه، یعنی قدر متیقن مفهوم تعصب همون دو اولیه که کاری نداره به حق و باطل بودن اونها. این تعابیری هم که در کلمات اهل لغت در تعریف تعصب بعضی لغویون گفته بودن، مثلا در تهذیب اللغت داشت که اونیست که دعوت به مهامات و مدافعه فامیلش میکنه، ظالمین کانو او مظلومین، اشاره به همین داره، کاری به حق و باطل بودن اونها نداره. یا در تراز اول مرحوم سید علی خان داشت گفت ولو کان غیر محقین، اصلا کار به حق و باطل بودنشون داره، ولو غیر محق هم باشه حمایت ازشون میکنه. این هم اشاره به همین مطلب داره. نظام اولی واضحه. در دومی هم ظاهرا تعصب صدق میکنه، مفهوم تعصب صدق میکنه که حق میدانه اونا رو اما حق دانستنش به خاطر فامیل بودنشونه. این رو هم ظاهرا عناوین تعاریفی که کردن، ولو بعضی این عبارات اهل لغت که گفتیم الان خوندیم شاید نگیره اینا، ولی عبارات دیگر اهل لغت میگیره. به حسب ارتکازی هم که ما از تعصب داریم، ما به نظر میرسه اینجا مفهوم تعصب صدق میکنه. یه معیداتی هم داره، بعضی روایات هم معید این مطلبه. در خبر زهری اینجوریه از امام موسی بن امام علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام میفرماید العصبیت التی یعثم علیها صاحبها ان یرى الرجل شرار قومه خیرا من خیار قوم آخرین. اصلا دیدش باعث شده که این افراد بد قومش را بهتر از افراد خوب قوم دیگر میبینه، یعنی دیدش به خاطر عصبیت اینجوریه عوض شده. خب اینم این قسم را هم ظاهرا تعصب سر. اما در مورد سومی، در مورد سومی که واقعا کاری حمایتش به خاطر حق دانستن اونهاست و حق دانستن اونها هم به خاطر نسبت فامیلیش نبوده، غریبه هم که بودن نارا حق میدونست و ازشون حمایت میکرد، آیا اینم عنوان تعصب برای صدق میکنه یا نه؟ بعضی از عبارات اهل لغت اطلاق داشت، بعضی از استعمالات روایات هم در همین مورد اطلاق تعصب کرده. از جمله این روایتی است که در تفسیر امام عسکری علیه السلام نقل شده، در اون نامه‌ای که حضرت برای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم برای اهل مکه نوشتن، ظاهرا بعد از فتح مکه حضرت شخصی رو به نام عطاب ابن اسید. اینا حضرت به عنوان نماینده خود و والی مکه گذاشتن. یه جوانی بوده، اینا ایشون رو گذاشتن برای حکومت و ولایت بر مکه. وقت در اون نامه اینجوری آوارد شده که قد قلد محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عطاب ابن اسید احکامکم و مصالحکم. احکام ظاهرا اینجا مقصود همون حکمرانی، یعنی احکام منظور یعنی حکمرانی بر شما را و مصالح شما را، که ببینه خیر و صلاحتون چیه طبق او عمل کن. قلد عطاب یعنی این رو واگذار به او کرد، به گردن او انداخت. و فوز علیه تنبیه غافلکم و تعلیم جاهلکم و تقویم عبد مضطربکم، یعنی اون کجیها ناراحتیهای افرادی که دچار اضطراب و مشکلات هستن. و تعدیب من زال عن ادب الله منکم لما علم من فضله علیکم من مبالات محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و من رجحانه فی التعصب لعلی ولی الله فهو لنا خادم و فی الله اخ و لأولیائنا موالن و لأعدائنا معادن و هو لکم ناشو نگورده اینجوریه نه؟ آه خود روایت دارید. حالا خیلی تعریف کرده از این شخص که خلاصه برای شما و لکن سماع زلیله و عرض زکیه و شمس مزیعه و قمر منیر تعریف کرده خیلی حضرت از ایشون. خب این تعصبی که ایشون داره لعلیین علیه السلام این از همین قسم سوم بوده دیگه، یعنی ایشون حضرت امیر رو حق میدانسته، حق دانستنش هم روی تعصبات نژادی و قومی و اینها نبوده، به خاطر اینکه واقعا حق بوده حق میدانسته روی تحقیق و علم و آگاهی خودش، ولی اطلاق تعصب در این مورد شده. همچنین در روایت دیگری هست که روایت قبلا مطرح کردیم، اون روایت بود از امام رضا علیه السلام که فرمود افضل من یقدمه العالم من محبینا و موالینا امامه یوم لیوم فقرهی و فاقتهی ان یقیس فی الدنیا مسکینا من محبینا من ید ناسب عدو لله و لرسولهی یقوم من قبرهی و الملائکه صفوف من شفیر قبره الى موضع محله من جنان الله. خلاصه خوندیم. بعد میگن بهش که یقولون مرحبا توباک توباک یا دافع الکلال کلاب عن الابرار و یا ایها المتعصب للائمه الاطهار. خب این عالم دینی که این گفتیم مقصود از اقاصه مسکینن، اینایین که فقر فرهنگی دارن، یعنی شیعه هایی که آگاهیشون کمه، این عالم آگاهه این میاد نجات میده اونها رو از دست اون شبهاتی که اون کفار و اعدای دین میکنن. این متعصب للائمه این حمایت میکنه از باب این که ائمه رو حق میدونسته و به خاطر علمش و رو تحقیق و آگاهی که داشته اونها رو حق میدونسته، نه به خاطر این که ائمه مثلا هم فامیل هستن یا دلبستگی قومی و نژادی و عربی و امثال اینها به او داره. ولی در این حال اطلاق تعصب شده در موردش. همچنین عرض کنم که بعضی روایات دیگه هم داریم باز این تعبیر تعصب در موردش آمده، از جمله این روایاتی است که بله در همون تفسیر امام عسکری علیه السلام باز آمده که لما التقى رسول الله صلی الله علیه وسلم مع علی قال یا علی ان الله رفع صوتك في مخاطبتك ابا جهل یک گفتگوی حضرت به حمایت از پیغمبر اکرم با ابوجهل داشته، میگه خدا صدای تو الی العلو برد و بلغه الی الجنان، فقال من فیها من الخزان و هور و الهور الحصان، من هذا المتعصب لمحمد صلی الله علیه و سلم اذ قد کذبوه و حجروه، قیل لهم هذا النائب عن و البائت علی فراشه. خلاصه منظور همین امیرالمومنین علیه السلامه، که خب مسلم حضرت باز تعصبش از این قسم اخیر بوده. و همچنین در نهج البلاغه باز هست که فان کان لابد من العصبیه فلیکن تعصبکم لمکارم الاخلاق و محارم محامد الافعال و محاسن الامور التي تفاضلت فيها المجداء و نجدا من بيوتات العرب و يعاصيب القبائل بالاخلاق الرقيبه والاحكام العظيمه والاخطار الجليله والآثار المحموده، فتعصبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوار والوفاء. خلاصه فرموده برای فضائل اخلاقی تعصب به خلق بید. خب این تعصب به خاطر حق بودن اونهاست دیگه، و این حق بودن اونها هم روی تحقیق و علم و آگاهیه. بنابراین اطلاق و استعمال تو روایات نسبت به این سومی هم شده، اما حالا این اطلاق و استعمال اطلاق حقیقی است، حقیقتاً اسمش تعصبه، و ما دو جور تعصب داریم، تعصب ممدوح و تعصب مذموم، یا اینکه نه این اطلاق عناییه و حقیقتاً تعصب مذمومه. حالا اینو توسعاً چون شبیه اینم شبیه تعصب بوده، از این جهت به اینم گفتن تعصب. این روشن نیست این مطلب، به معیدش هم روای معید این که این معنای حقیقیش نیست، روایاتی است که در مذمت تعصب به نحو مطلق صحبت شده، تفسیر نداده که حضرت فرموده تعصب این جورش خوبه اون جورش بده، به نحو مطلق تعصب مذمت کردن. این خودش معیده بر اینه که تعصب مفهومن برای این صدق میکنه، دلیل نمیتونه باشه. کسی ممکنه بگه اونجا خود مناسبت حکم اون قرینه است که مقصود یه قسم خاصش، ما اونم دلیل قرار نمیدیم، اما بالاخره تقویت میکنه احتمال این که اینا مصداق تعصب اصلا ندو باشن، و الا خب مناسب بود که امام متعرض اون قسمش هم میشدن. خلاصه اینه که این واضح نیست، ولی خب این بحث ثمره چندانی نداره. حالا اینا حقیقتاً بهش تعصب بگن یا نگن، بالاخره این قسم تعصب بد نیست، مذموم نیست، و بلکه رجحان هم داره که انسان به خاطر حق حمایت بکنه. یعنی اگر واقعاً یه چیزی رو حق تشخیص داد روی منطق و استدلال و ارزش یابی درست به حق رسید، این که بر حق بیسته و پافشاری کنه از حق و حمایت از حق بکنه، این یه چیز مسلماً امر راجحی و مطلوبی هم هست. حالا اسمش تعصب باشه یا نباشه، اگرم واقعا تعصب باشه، ادله مذمت کننده تعصب اینو نمیگیرنده، این خارج از اوناست. ازا این بحث ثمره چندانی نداره. حالا یه بحث مفهومی لغت شناسی آدم بکنه که اونم به جایی نمیرسه آخرش، ولی خب به هر جهت از نظر فقهی این ثمره نداره. باید توجه بکنیم که این قسم اخیر رو میدونیم حتما روایات نمیگیردش، روایاتی که بعداً در مذمت تعصب آمده، یا موضوعاً خارجه یا حکماً خارجه. این راجع به جهت رابعه بحث. فصل بعدی راجع به حکم تعصبه. ما در بحث حکم تعصب در سه امر صحبت میکنیم: اولا حکم تعصب چیه فی الجمله، ثانیا آیا اگر تعصب گفتیم حرامه، همه انواع تعصب حرامه یا بعضش حرامه بعضش حلاله، اینو باید بحث کنیم. آیا ادله حرمت تعصب یه عمومیتی دارد که همه افراد تعصب رو الا ما خرج به دلیل بگیره، یا اصلا همچه عمومیتی نداره؟ اینم یه بحث باید بکنیم. جهت سوم بحثم اینه که حالا اگر گفتیم تعصب حرام است، جز کبائر هم محسوب میشه یا دلیلی بر کبیره بودنش نداری. این سه تا امر رو بایستی که بحث بکنی. اما امر اول که حکم تعصب از فعل جمله، باید حالا بررسی بکنیم ببینیم آیا تعصب حلال حرام چیه. در مورد این خب به حسب اقوال اون مقداری که ما فحص کردیم و در کلمات فقها در مجموع فائدت و البرهان مرحوم اردبیلی، ایشون تو به مناسبت بحث کبیره و صغیره فرموده است که از یک سری روایات افعالی هستن که از روایات استفاده میشه که اینا حرامن و مخل به عدالتن. بعد شروع میکنه این روایات و عناوین روایات منها یکی یکی میگه و روایاتش هم ذکر میکنه، این افعال رو ذکر میکنه و روایات. یکیش از جمله اینا همین بحث تعصب رو مطرح کرده در صفحه در جلد 12 در صفحه 347 شروع میکنه که بعضی از افعال هستن که از روایات حرمت و مخل بودن به عدالت از فهمیده میشه و در صفحه 367 هم میرسه به بحث تعصب، اونجا تعصب رو ذکرش میکنه. مرحوم فیض هم در کتاب شریف مفاتیحشون اونجاشون معاصی رو که ذکر میکنه میگه من المعاصی، یکیش هم همین رو ذکر میکنه، تعصب رو ذکر کرده که ظاهرش نه که اونو معصیت و حرام میدونه، معاصی منصوص و علایی که نست بر حرمتش داری. صاحب وسائل هم حرام دونسته، صاحب وسائل میدونه کتاب فتوایی نداره، همین وسائلشه، ولی عنوان باب خیلی جاها فتوا میده، خیلی جاها میگه حکم، فتوا نمیده. اگر مثلا گفت باب و حکم تعصب، فتوا نداره. حکم تعصب همین باب چیه روایتشو میاریم، اما اگر گفت باب و تحریم تعصب، یعنی من فتوا مینه که حرامه. اینجا اینجوری فرموده باب و تحریم تعصب علی غیر الحق، یه قید زده، یعنی اگه به حق تعصب بکنی، یعنی همون قسم اخیری که ما گفتیم ظاهرا مقصود ایشون باشه، شاید اون قسم بعید اون قسم ثانی رو بگه ایشون، ولی خب حالا اون قسم سوم حتما میخواد خارج بکنه، غیر الحق اون قید میزنه. البته این قید شاید در کلام اردبیلی و مرحوم فیض هم مقصود اونام همین باشه، تعصب به غیر حق باشه، منتها قید نزدن یا از باب وضوحش بوده یا از باب این که اصلا مفهوما اینو مصداق تعصب نمیدونستن. به هر جهت این سه نفر رو ما در کلمات فقها پیدا کردیم که متعرض شدن و فتوا دادن در مسئله تعصب. دیگه حالا بیشترشو ما پیدا نکردیم، اگر کسی پیدا کرد به ما بگی که ما بنویسیم کتاب. عرض کنم که دلیل عمده هست، دلیل بر این حرمت چی میتونه باشه. یکی از روایاتی که میشه در این مسئله بهش تمسک کرد صحیحه هشام هست، وسائل جلد 15 صفحه 370. این روایت رو عرض کنم که اینجوری: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم عن داوود ابن نعمان عن منصور ابن هاز. این که نه، بله همین روایت درست همین. خب این روایت، این داوود ابن نعمان به نظرم توثیقی نداره، ولی عرض کنم که این ضرر نمیزنه، چون که اینجا یه سند دیگر هم داریم. اون سند بعدیش بذارید، حالا من چون سابقا این رو دیدم یه لحظه ببینم داوود ابن نعمانو. بله، داوود نعمان همین برادر علی ابن نعمان گفتن در مورد چیزی خاصی توصیقی. چرا؟ در کشی گفته که خیرون فاضلون، اما توصیقی در موردش نداره. خیر یعنی اهل خیر بوده، اما توصیقی از در مورد ایشون وارد نشد. ولی الان این مشکلی ایجاد پیدا نمیکنه در این بحث به حل بحث ما، چون اون سند دومی بیارید دوباره. حالا بله ببینید، و عن علی ابن ابراهیم، عرض کردم سابقا هم یه روایت رو اگر دیدید سندش اشکال داره، حتما دنبال روایت نگاه کنید ببینید که به اسانید دیگه یه روایت نقل شده یا نشده. اینجا و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن عمی عمر عن هشام ابن سالم و درست ابن منصور جمیعا. حالا اون درست قبل گفتیم که سابقا گفتیم درست نادرسته، اما معلوم نیست درست باشه. عرض کنم که اما این سند چون دو قلوه ضرری نمیزنه، بنابراین این روایت میشه صحیحه. خب روایت از امام صادق علیه السلام، قال من تعصب او تعصب له، یا خودش تعصب به خرج بده یا براش تعصب، باک فامیلش ریختن دورش به حمایتش. اینم خلاصه کیف کرده و خیلی هم ازشون ممنون داره و میگه هم اونا که دارن حمایت عظیم میکنن، هم اینی که براش داره حمایت میشه، همشون فقط خلع ربقت ایمان من عنقه. ربقه یعنی حبل، اون تنابی که سر دابه میاندازن بهش میگن افسار، کلگی، ما تو محلگی بهش میگن کلگی، حالا بهش میگن افسار بهش میگن، اون میشه ربقه. فرماد انسانی که تعصب به خرج بده یا تعصب براش خرج بشه، این ربقه ایمان، تناب ایمان از خودش کار کرده، کنده، جدا کرده. کنایه از این که یعنی از ایمان خارج شده. خب کسی ادعا ممکنه بکنه چیزی که باعث خروج انسان از ایمان میشه، این متفاهم عرفی اینه که این کار جایز و مشروعی نیست، کاری که خود خدا ترخیص داده که نمیشه انسان از ایمان خارجش بکنه. شبیه اون روایتی که در باب ماه رمضان که من افطر شهر صوم شهر رمضان متعمدن فقط خرج من الایمان، شبیه اون میشه دیگه، که او تعبیر ظاهرش همین در حرمته. خب این تقریب استدلال به این روایت، ولیکن به نظر ما منتها اینو باید اینم تتمه استدلال عرض کنم، منتها ذیلش که میگه خب در تعصب، اون که تعصب به خرج میده که مشکل نداریم التزام به حرمتش، اونی که براش تعصب میشه او چطور میشه کارش حرام باشه، اونو باید توجیه کنیم، چون ممکنه کسی براش تعصب به خرج داده شو خودش اصلا راضی نباشه به اینم، اصلا میگه بی خود اومدید حمایت من، چرا اومدید به حمایت من. اما میان حالا دیگه فامیلاش میان حمایتش حمایت میکنن، این اگر اختیاری نداشته باشه، دخلی در مسئله نداشته باشه، خب این معنا نداره شعار مقدس بگه کار تو حرامه، این چه تقصیری داره، خب اونا دارن حمایت عظیم میکنن. باید قیدش بزنیم بگیم مقصود اونجاییست که راضیه به کار اون آمد، از باب این که الراضی به فعل قومن که داخل فیهم، روایت داریم دیگه، اگه شما راضی به معصیت دیگران بشی در گناه اونها هم شریکی. این یه احتمال، یه احتمال هم یه توجیه دیگه اینه که نه، این از مواردی بوده که این باید نهی از منکر میکرده نکرده، سکوت کرده مثلا، یا حتی ممکنه اعانهشون کرده، کمکشون کرده، مثلا یه چیزایی هم میخواست، بیل و کلنگ و چوب و اینا هم میخواستن، در چوب هم در اختیارشون قرار داده که برن ازش حمایت بکنن، میشه اعانه بر اسم، اگر گفتیم اعانه بر اسم حرامه. پس باید بگیم این ناظر به اون موارده، ولی اونجایی که از طرف هیچ کمکی به اونها نمیکنه، راضی هم نیست به کارشون و نهی از منکرم کرد اثر نکرد، فایده نداشت، یا شرایطش نبود نکرد، اینو بچی نداره شعاره بخواد اینم عقابش بکنه. این تقریب استدلال به روایت. اون تا به نظر ما این استدلال ناتمامی است. چرا؟ به جهت اینکه خوب دقت بفرمایید تا این یه توضیحی بدم تا وجه این که این استدلال تمام نیست درست بشه، روشن بشه. مقصود از ایمان به حسب معنای اولیش و عرفیش همون تصدیق به خدا و رسوله. یعنی ولو تو بعضی روایات ما ایمانو اعم از تصدیق قلبی و عمل جوارحی گرفتن، مثلا نماز رو هم جز ایمان قرار دادن با اینکه نماز فعل خارجیه. یه اصطلاح ایمان در روایات ما ایمان اعم است از اون امر قلبی و فعل جوارحی. اقرار و اعتقاد و عمل مجموع اینا رو اسمش گذاشتن ایمان. تو بعضی روایات اگر نگاه بکنید اینطوری. خب این خلاف ظاهره. ظاهر اولی لفظ ایمان و مفهوم ایمان چیه؟ همون تصدیق قلبی است که تو روایت هم میگه علی ایمان مستقر فی القلب یا فی القلوب. این تصدیق به خدا و رسول که ایمان هستش، این خاصیتش اینه که انسان را مهار میکنه از این که هر کاری را انجام بده. چون وقتی میبینه خدا دروغ و مثلا حرام کرده، تصدیق داره خدا را، پیغمبر را، و میدونه که خدا و پیغمبر دروغ را حرام کرده و مجازاتی براش گذاشته، این اعتقادش راده میشه از این که این شخص دروغ بوده یا معاصی دیگر مرتکب بشه. خب پس خاصیت ایمان این است که انسان رو کنترل میکنه، مهار میکنه، مثل همون ابساری که گردن حیوان میندازن او رو مهارش میکنه. این ایمان هم نمیذاره این قوای حیوانی که انسان دوست داره کل ما یحبو یعکلو، کل ما یحبو ان یقول. خب این قوای شهویه و نفسانیه میخواد او هر کار دلش میخواد بکنه. این ایمان مثل یک افسار انسان و قوای حیوانی انسان رو کنترل میکنه. خب عصبیت چه کار میکنه؟ خاصیت عصبیت اینه وقتی اون هیجانات عصبی در نفس انسان پیدا شد که انسان دید فامیلشو دارن کتک میزنن، پسر خالشو دارن میزنن، دیگه جوش میاره و اون احساسات قومی و فامیلی توش تحریک میشه. حال عصبیت خاصیتش اینه که به عکس ایمان عمل میکنه، یعنی او را دعوت میکنه که تو هر کاری که برای حمایت از فامیل لازمه باید انجام بدی. اینه که این عصبیت دقیقا نقطه مقابل ایمان، او بازدارنده است، این انسان رو هل میده به سمت قباحه و معاصی که قواهر معاصی رو انجام بده. لذا حضرت فرماد آقا من تعصبه، اگر انسان تعصب به خرج بده یعنی دنبال این هیجانات عصبیت را بیفته و حمایت بکنه از فامیلش، این چی کار کرده؟ اون مهار ایمان از گردن خودش بیرون آورده، ایمان کنترل میکرد اون رو، این اون افسار ایمان رو گذاشت کنار، این دیگه وضعی فعال لمایشا میشه. این روایت چیز تعبدی خاصی نمیخواد بگه، یه امر تکوینی واقعی خارجی رو داره خبر میده که شما تو چرخه عصبیت که افتادی اون ایمان کارکرد خودش رو از دست دیگه میده، مواظب باش هر کاری ممکنه بکنی. بنابراین این روایت هیچ دلالت بر حرمت نمی کنه. نمیخواد بفرماد که کسی که تعصب به خرج بدهد این تنزیلن مثل کسی است که ایمان ندارد، بگیم ایمان نداشتن حرام است عقوبت داره پس تعصبم حرام است عقوبت داره. نه اصلا کاری به تنزیل آثار فقهی نیست، این داره اخبار میده یه امر تکوینی که در حالت عصبیت اتفاق میفته و هیچ دلالت بر حرمت هم نمیکنه. یعنی واقعا مؤمنه این شخص، اما بر اساس ایمانش کار دیگه نمیکنه، ایمانش حالت بازدارندگی در حال عصبیت دیگه نداره.
نتیجهش با بی ایمانی یکی میشه؟
نه نتیجهش یکی میشه درسته، اما در این صورت عقوبت نمیشه بر خود این تعصبش، عقوبت میشه بر اون افعالی که معاصی که به خاطر عصبیت انجام میده. یعنی تو سر مظلوم میزنه، حمایت از ظالم میکنه، ظلم میکنه، خود این کارا دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، به خاطر این کاراش عقوبت میشه اگه عقوبت بشه، نه این که به خاطر نفس عصبیتش. این دلالت نمیکنه روایت دیگه بر حرمت. این نسبت به این روایت. اون وقت در تعصب اللهش هم معناش همینه، یعنی اگر کسی راضی شد به عمل اون متعصب و همراهی کرد با اون کسانی که دارن براش تعصب میکنه، اونم همینطوره. این باعث میشه که هر کار اونا بکنن این شخص تایید بکنه، حمایت بکنه، و این خلاف اون چیزیست که ایمان اقتضا میکنه. ایمان اقتضا میکنه که جلو اونا رو بگیره، نهی از منکرشون بکنه، اظهار نارضایتی بکنه نسبت به کارشون، ولی این کارا رو نمیکنه. اون ربقه ایمان از گردن خودش در آورده با این کار. این نسبت به این روایت که تنها روایت صحیح و سند این باب، این روایتی که دلالتش هم مخدوشه. روایت دوم، البته این روایت دوم اینم سندن مخدوش، منتها چون مستفیزه خب اشکال سندی بهش وارد نمیشه. اون روایت این حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نقل شده است که بله حضرت فرمودن وسائل همین جلد 15 صفحه 371 بله فرمود که حالا برگردید قبلش تا سندش هم بخونیم از اول. و انهو یعنی مرحوم کلینی نقل میکند از علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر، خب اون که قبله خوب بود، این و انهو ان ابی باز یعنی ابراهیم ابن هاشم ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام. مشکل این سند همون نوفلیه که گفتیم توصیه خاصی نداره. عرض کنم که ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان فی قلبه حبه من خردل من عصبیه بعثه الله یوم القیامه مع اعراب الجافی. خب این روایت در سند و دلالتش صحبت میکنیم. سندن این سند مخدوش، یه سند دیگه داره و رواه صدوق فی المجالس عن جعفر ابن علی عن جده الحسن ابن علی عن جده عبدالله ابن المغیره عن اسماعیل ابن زیاد عن صادق عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبای عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. این هم سند دوم. خب این سند عرض کنم که اسماعیل ابن ابی زیاد همون سکونیه، سکونی لقب همین اسماعیل ابن ابی زیاد. عبدالله ابن مغیره هم از اجلای، و گفتیم روایات سکونی رو دو نفر عمدتا نقل کردن، یکی عبدالله ابن مغیره است، یکی هم کیه؟ نوفلیه. منتها سند مرحوم صدوق تا عبدالله ابن مغیره این دو نفر توشن، یکی جعفر ابن علیه، یکی حسن ابن علی که پدر بزرگ اینه. حسن ابن علی هم نوه عبدالله ابن مغیره از خودش. این دو نفر توثیق خاصی تو رجال ندارن، لذا سند از این جهت مخدوشه. یه سند سومی هم باز هست، رواه و فی عقاب الاعمال عن محمد ابن موسی ابن متوکل عن علی ابن ابراهیم، اما این به درد نمیخوره چون علی ابن ابراهیم مثلهو یعنی میخوره به اون قبلی. علی ابن ابراهیم نام میکنه عن ابی عن نوفلی عن سکونی، باز نوفلی تو سند هست. یه سند رابعی داره در جعفریات، در جعفریات و اشعثیات، یک کتابیه که خب قبلا سندش رو بررسی کردیم، گفتیم سندش سند ناتمامی است، ولی غیر از این سه سندی که اینجا حالا هست اون یه سند چهارمی باز محسوب میشه
در صفحه 163 جعفریات نقل کرده که حالا سند جعفریات رو قبلا بحث کردیم که حالا متعرض نمیشیم یه بار. اول جعفریات اگر نگاه کنید سندش رو نقل میکنه. شما اگر خواستید تو اینجا موارد جستجو دارید یک کلمه رو خیلی سلوغش نکنید که راحت تر جستجو بکنه. یک کلمه کلیدیش مثلا عصبیت رو بزنید. همین روایت همین من کان فی قلبه حبت من خردل من عصبیت، همین کلمه عصبیت رو اگه بزنید میاره توی بله. من کان فی قلبه، اینجا به جای مثقال خبین مثقال خردل، اینجا مثقال خردلتن زده، به جای حبم مثقال آورده. خب اینا باعث میشه که آدم نجوره، ولی کلمه رو که بزنی بهتر. جعل الله یوم القیامه معراب الجاهلیه. خب این به اسناده عن جعفری، این به اسناده هم داره تکرار میکنه. اگه خواستید به اسناده یه پیدا کنید اول جعفریاتو که بزنید سند هم میاره. خب اون سند گفتیم مخدوشه، علاوه بر این که خود کتاب جعفریات به سند معتبری به ما نرسیده، لذا این سند هم ناتمامه. ولی بالاخره سه تا سند مختلف وقتی شد، حالا اون سند عقاب الاعمال هم چون نوفلی توشه در حقیقت میشه سه سند مختلف، سه سند کاملا مختلف در مسئله داریم، اطمینان به صدور روایت پیدا میشه از پیغمبر اکرم. و به بالی، این الان یادم نیست، به بالی که عامه هم این نقل کردن، اگر عامه هم نقل کرده باشن دیگه خب دیگه خیلی اطمینان خوبی پیدا میشه که همه اینا جعلی نیست. لذا سندن روایت از باب استفاضه مشکلی نداره. اما از حیث دلالت، از حیث دلالت ممکنه اینجور گفته بشه، این که میفرماد بعثه الله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه، یعنی خدا عقابش میکنه این روز قیامه. چرا؟ چون عربهای جاهلیت بلا اشکال اهل مستحق عقوبت بودن، چون هم کفر داشتن، شرک داشتن، هم قطع اهل قتل و غارت و ارتکاب معاصی مختلف بودن. لذا وقتی میگن تو اگر این کار کردی با اعراب جاهلیت خدا محشورت میکنه، یعنی میبرد جهنم. این عبارت نخرا اینه که میبرد جهنم، اونا رو که میبرد تو رو هم میبرد جهنم. خب این وعده عقابه بر عصبیته و ظاهرش اینه که این عصبیت چیه؟ حرامه. این تقریب استدلالشه. یه تأملی بکنید ببینید که این تقریب درسته یا نادرسته. انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله.